العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تدبري در قرآن سورة إبراهيم آية 10. قالت رسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى. قالوا إن أنتم إلا بشر، إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. رسولان الهی فرمودند که حقیقت خدا قابل تشکیک نیست. آیا در خدا شک است؟ این سؤال سؤال استفهامی نیست تا اونها پاسخ بدن که هست یا نیست. سؤال سؤال انکاری است، یعنی معلوم است که در خدا شک نیست. سؤال ارجاع به عقل و وجدان اونهاست که به خودتون مراجعه کنید ببینید مگر می شود که در خدا شک کرد. فاطر السماوات والارض، اون خدایی که شما درش شک می کنید و شک دارید، و در آیه قبل گفته شد که اونها گفتن انا لفی شک، اون خدا خدای محتاج به شماست، نیازمند به شماست، خدای ساخته های ذهن شماست، نه خدایی که واقعی است و انبیاء الهی معرفی کردند. اون خدایی که انبیاء الهی معرفی می کنند فاطر السماوات والارض است، آفریننده آسمان ها و زمین است. اف الله شک کن فاطر السماوات والارض، خدایی که بی نیاز هر چه هست و نیست از اوست. شما رو به چنین خدایی دارن دعوت میکنند که قابل تشکیک نیست. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، شما رو دعوت می کند به توحید، به حق، به الله، تا گناهان شما را بیامرزد. و یؤخرکم الی اجل مسمى، و به تأخیر بیندازد شما را تا اجل تعیین شده. یؤخرکم الی اجل مسمى، اجل رو اگر به همون معنای اجل بگیریم یعنی مرگ، معنا این می شود که دعوت الهی از شما به توحید و یگانه پرستی عمر شما رو طولانی میکنه. یؤخرکم الی اجل مسمى، عمر شما رو طولانی میکنه. اگر اجل رو به معنای لفظی خودش، لغوی خودش، همون اجل یعنی زمان، یؤخرکم الی اجل مسمى، شما رو تأخیر میندازه تا زمان معین برسه، وقتش برسه. حالا اون زمان معین کیه؟ زمان ظهور آقا امام زمان علیه السلام باشه. اون زمان معین الا وقت معلوم باشه، قیامت باشه. اینا در مقام تفسیر نیستیم تا بخوایم تعیین کنیم که قطعا این است و جز این نیست. این احتمالیست که به ذهن میرسه و احتمالیست که میتونه اینجوری باشه. یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم، شما رو دعوت به حق میکنه خدا تا گناهانتون رو بیامرزه، یعنی اون عذابی که میکشید، اون آلودگی های روانی و روحی که دارید که باعث غمها و قصه های شما شده، این غمها و قصه های شما رو برطرف کنه، راحت بشید، یه نفس راحت بکشید. اینقدر در فشار و مزیقه نباشید، آسوده زندگی کنید، با آرامش زندگی کنید. اینقدر دلهره و دلشوره و اضطراب و استرس نداشته باشید. چه خبره؟ چی کار میخواید کنید؟ کجا میخواید برید؟ دنیا همش همینه. یه نگاهی به گذشته کن. اونهایی که خودشون رو برای دنیا کشتن، کفششون رو برای دنیا پاره کردن، کجا رفتن؟ چی شدن؟ دنیا درست شدنی نیست که اگر درستم بشه به ما ربطی نداره. دنیا رو خدا خلق کرده، آفریده، همین جوری هم خلق کرده و میخواد همین جوری بمونه و باشه. الی اجل مسمى، تا زمان معین که شاید منظور یؤخرکم الی اجل مسمى، یعنی انشالله برسید به زمانی که یعنی شما موفق به ظهور امام زمان بشید و توفیق دیدار اون حضرت رو پیدا کنی. میخوای موفق به دیدار حضرت بشی، باید گناهانت آمرزیده بشه. نتیجه این که گناهانت آمرزیده بشه این میشه که یؤخرکم الی اجل مسمى، اون زمانی که خدای متعال تعیین کرده و خودش میدونه که کیه. باید برای دنیا جیب ندوزید، دنبال کارهای دنیا و دغدغه انجام کارهای دنیا رو نداشته باشید. دنیا کارهاش تموم نمیشه، به قدر نیاز، به قدر ضرورت، به مقدار مکفی، به مقداری که کفاف است از روزی دنیا بهره برداریم و برگیریم و عمده اوقات خودمون رو صرف معنویت کنیم، صرف خودمون کنیم، صرف معرفت کنیم. کارهای دنیا رو هیچ کس نتونست تموم کنه، گفت ای چرخ و فلک، خرابی از کینه توست، بیدادگری شیوه دیرینه توست. ای خاک، اگر سینه تو بشکافند بس گوهر قیمتی که در سینه توست. چقدر انسانهای بزرگی بودند که اومدند در دنیا و زندگی کردند و تلاش کردند، اما الان در سینه خاک خوابیدند. این مرام دنیاست. به فکر خودمون باشیم، چون ما که دنیایی نیستیم، که به ما چه، دنیا هر چی میخواد باشه، میخواد فانی باشه، میخواد باقی باشه، به ما چه، به ما چه، ربط به ما نداره. ما که دنیایی نیستیم، ما که این نیستیم که حقیقت جان ما در مرتبه علت عالم دنیاست، در طول دنیاست از بالا، نه در عرض. در ادامه می‌فرماید که قالو، مردم چی جواب دادن؟ ان انتم الا بشر مثلنا، مردم گفتند که شما میخواید که ما رو دعوت به توحید کنید تا گناهان ما آمرزیده بشه، یعنی ما احساس آرامش و نشاط و شادابی و سلامت پیدا کنیم و سالم بشیم و عمر ما چنان طولانی بشه که موفق به بودن در زمان حضور باشیم، ظهور باشیم، که امام زمان ظهور میکنه عالم رو پر از عدل و داد میکنه. اون زمان رو درک کنید، چنین وعده ای به ما میدید. شما مگر کی هستید؟ یه بشری هستید مثل ما. ان انتم الا بشرون مثلنا، شما تو هم یکی مثل منی. گفتن توی روستایی حرفشون اینه، میگن که خب وقتی یه مبلغی میره اونجا میپرسن، میگن که این آقایی که اومده داره تبلیغ دین میکنه، از خدا میگه، از پیغمبر میگه، دهنم داره؟ میگن آره. شکمم داره؟ بله. غذا هم میخوره؟ میگن بله. یعنی خوب برای خوردن اومده، به همین راحتی. این همین حرفی است که قرآن می‌فرماید. حالا اینا رو ممکنه راست بگن، اما اونا دیگه درست نمی‌گفتن دیگه. اینا چون اینکه قابل قیاس نیست، مبلغین دیگه با انبیاء الهی. اون زمان هم مردم همینو میگفتن به روایت خود قرآن. گفتن دهن داره؟ گفت من. شکم هم که داره؟ خب برای خوردن اومده. ان انتم بشرون مثلنا، یه صلواتی مرحمت. نمیتونن باور کنن کسی که مثل خودشونه و اینها با خودشون مقایسه میکنن. این که میگن کافر همه را به کیش خود پندارد، همه را با خودش مقایسه میکنه. اینهایی که اینجور قضاوت میکنن غالبا کسانی هستن که خودشون اینجوری هن. میگن خب غیر از این که نمیشه، که یعنی چطور من نتونستم بیشتر از خوردن و خوابیدن و شهوت و غضب و این مسائل حیوانی مرحله‌ای بالاتر برم، غیر از اینا چیز دیگه نتونستم برم. خب پس همه همینن با خودشون مقایسه میکنن و این ماجرای خودشون رو سرایت میدن به همه، میگن خب اونم همینه، فرق نمیکنه، اونم مثل منه. ممکنم هست در اثر این باشه که بگن این ادعایی که تو میکنی ادعای بزرگیه، این که میخوای یه کاری کنی که گناهان ما آمرزیده بشه خیلی ادعای بزرگی، یه کاری کنی که ما تو دنیا داریم زندگی میکنیم هیچ غم و غصه ای نداشته باشیم، مگه میشه؟ خیلی ادعای بزرگیه. چطور میشه که ما موحد بشیم، خدای یگانه رو که بپرستیم دیگه تمام غمها و غصه های دنیا از دل و ذهن ما خارج میشه؟ چجوری میشه که همچین اتفاقی بیفته؟ این ماجراها توی مرحله و یه سطح خیلی پایین‌تر برای خود ماها داره اتفاق میفته. این آرامشی که خدای متعال داره وعده میده آرامش روحیه، لیغفر لکم من ذنوبکم، آمرزش الهیه، مربوط به بعد قیامتی و آخرتی ماست، مربوط به آرامش برزخی ماست. یه مرتبه نازلترش میشه آرامش عصبی، همینه که ما بهش میگیم اعصاب و روان. خیلی از اوقات هست که ما به بعضی از دوستان گاهی میگیم که آقا شما اگر برید دکتر اعصاب و روان حالت جا میاد، اعصابت خوب میشه، مزاجت تنظیم میشه، به خودت رسیدگی کن، اعصابتو تقویت کن، مزاجتو متعادل کن، حالا یا پیش دکتر اعصاب و روان یا پیش اطباء سنتی که مزاجتو متعادل کنن، حالت خوب میشه، تمام این غمها و غصه هایی که تو داری به خاطر اعصابته. این مرتبه پایینشو داریم میگیم، اونایی که اعصابشون ضعیفه. اینا ارتباطی به روحت نداره، اینا اعصابت مال جسمته. تعجب میکنن یه رو 20 دقیقه نیم ساعت ما همینجور صحبت میکنیم، میگیم همینجور ما رو نگاه میکنه چی میگه؟ من دارم تو زندگیم له میشم، استرسی که تو وجود من هست این آخه دکتر چجوری میتونه درست کنه؟ این اضطرابی که تو قلب من هست دائم داره دلم شور میزنه، بی خودی دلم شور میزنه، اینو چجوری دکتر میخواد درستش کنه؟ شب و روز یه دلشوره ای تو دل من هست بی خودی، دائم منتظر یه خبر ناگوارم، هر کی میاد میگه سلام، میگم الان میخواد یه خبر بد به من بده. بهش میگیم آقا اینا با یه دونه قرص، یه دونه کپسول درست میشه. میگه نمیشه. مگه میشه؟ آخه این قرص این چجوری میتونه دلشوره منو درست کنه؟ اضطراب منو درست کنه؟ میگه اصلا ربطی به من نداره، جامعه خرابه، وضع خرابه، اوضاع به هم ریخته است، تقصیر فلانیه، تقصیر بیساریه، تقصیر بهمانیه، تقصیر کیه، کجاست، همینجور تیب میندازه بیرون، تقصیرا رو میندازه گردن این اون اون اون، میگه ربطی به من نداره، من خوب و سالم و میزون و اونان که دارن یه کاری میکنن که من اعصابم به هم میریزه. اختلاف پیدا کرده با خانومش، اختلاف پیدا کرده با شوهرش، میگیم با دارو مشکلتون حل میشه. میگه مگه میشه؟ دارو چجوری میتونه مشکل زن و شوهر رو حل کنه؟ اینا باید بیان بنشینن یه نفر اینا رو مثلا نصیحت کنه، صحبت کنه، برای اینا قاضی بیاد حکم کنه، طلاق بگیرن، جدا بشن. دارو بخوره یعنی چی؟ دارو بخوره چه ربطی داره؟ چه ربطی داره؟ خوب دقت کنید، یه مشکل انبیاء الهی با مردم همین بود که مردم میگفتن که اینایی که شما میگی اصلا اینا چه ربطی داره به ما و زندگی ما؟ ما داریم زندگیمونه میکنیم، اینا که میگی بر چی میگی؟ خدا میگی خدا رو بپرستید، خدا رو بپرستیم که چی بشه؟ حالا داریم زندگی رو کنیم دیگه، به زندگی کنیم. نمیتونن متوجه بشن که پرستش خدا ارتباط مستقیم داره با زندگی ما تو دنیا. یعنی اگر خدا رو بپرستیم و اعتقاد به توحید پیدا کنیم و این تو وجودمون رسوخ کنه و ایمانی بشه، به آرامش در زندگی میرسیم. همونی رو که داریم شب و روز دنبالش میگردیم، شب و روز داریم دنبالش میگردیم. یکی تو پول داره دنبالش میگرده، یکی نمیدونم تو قدرت داره دنبالش میگرده، پست و مقام، یکی تو شهرت داره دنبالش میگرده. هر کسی یه جوری داره دست و پا میزنه تو این عالم برای اینکه به اون آرامش برسه. انبیاء الهی اومدن به ما بگن اون آرامشی که داری دنبالش میگردی تو اینا نیست. به اینام که برسی باز میبینی کمبود و گم شده داری، اونی که میخواستی پیدا نشد. ما داریم آخرشو بهت میگیم دیگه، بیا اول کار همون راه آخر رو برو، نصیحت ما رو گوش کن، بفهم، تدبر کن، تعقل کن، از عقلت استفاده کن. تو انسانی، سایر موجودات اینجوری نیستن که بتونن آینده نگری به این معنا کنن که مسیر کمال خودشون رو شناسایی کنن، هدف غایی و نهایی از خلقت خودشون رو درک کنن و بفهمن و بعد با اختیار و انتخاب، اختیار رو انتخاب کنن. انسان اینجوریه، فلذا وقت انبیاء الهی رو خدا فرستاده بهش اختیار میده، بعد میگه اینا رو فرستادم، اما شاکرن و اما کفورا، انا هدیناه السبیل. مردم باورشون نمیشه تو مرتبه نازلش که یه دونه قرص میتونه زندگی اینا رو از این رو به اون رو کنه. یعنی تو جهنم بود بره تو بهشت، بره بهشت چی؟ بهشت اعصاب، بهشت عصبی. کسی که دائم دل شور میزنه این زندگی نمیکنه. کنه کسی که دائم نگرانه، این زندگی معنا نداره براش. کسی که دائم میترسه، همش داره با ترس زندگی میکنه. هزار و یک بیماری مربوط به اعصاب وجود داره. خب نمیتونه باور کنه که یه دونه قرص، یه دونه کپسول میتونه حال و روز اینو تغییر بده و عوض کنه، لذت زندگی کردن رو بهش بچشونه. چقدر خانواده ها که اینها با یه قرص و کپسول، یه مراجعه به دکتر، از جدایی و طلاق نجات پیدا میکنه. اعصابشون ضعیف شده، اعصابشون خراب شده، زندگی براشون تلخ شده. اعصاب ضعیف بشه، دنیا با این وسعت و عظمت میشه مثل یک قفس. دنیا با این همه نعمت تبدیل میشه به شکنجهگاه. خب این انسان رو میخوای شما بهش بگی که آقا با دارو شما مشکلت حل میشه؟ سخت باور کردنش، سخت. یه مثال، دو مثال، سه مثال، ده تا مثال، 20 تا مثال، اینقدر باید بگی، بگی ببین فلانی رفت خوب شد، فلانی رفت شد، اون رفت شد، این رفت شد. قرآن میاد از اقوام گذشته هی مثال میزنه. آن نمیشه جور دیگه، راه دیگه نداره. چی بگه؟ چی بگه؟ چه جوری بگه؟ دیگه ببینید اقوام گذشته رو، ببینید قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، اقوام بعدشون همینجوری اسم میبره. اینجوری میگه ببینید اینا اینجوری شد، اینجوری شد، اینجوری گفتن، اینجوری جواب شنیدن، اینجوری دوباره جواب گفتن، اونجوری جواب شنیدن. اینا رو ببینید، درس بگیرید. ما باید در معرض باشیم تا وقتش برسه یه مرتبه یهو بگیم آها متوجه شدم، فهمیدم. آدم ها هر کدومشون فهمشون یه موقعی رو میاد، همه یه جور نیست که بگیم استاندارده. مثل دامداری نیست که همه یه جوره، یه مدله. انسانه، هر انسانی یه حساب و کتاب خاص به خودشو داره، ویژگی های شخصیتی خاص به خودشو داره، فهمش یه زمان خاص به خودش رو میاد، یهو میگه فهمیدم. حالا اون موقعش کیه؟ اون موقع کیه؟ نه خودش میدونه، نه هیچ کس دیگه. خب پس چیکار باید کرد؟ راهش همینه، باید مرحله به مرحله خدای متعال وحی رو نازل کنه، آیات الهی بیاد، پیغمبر خدا این آیات رو برای مردم بخونه، مردم هم گوش کنن. همینجور که گوش میکنن یه مرتبه یهو میبینی یکی فهمید، گرفتم، تموم شد. گاهی شده یه عربی از اعراب بیابانی اومده نزد پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم. نصیحت خواسته، گفته آقا منو نصیحتم کن. حضرت یه جمله فرموده، این عرب بیابانی همین گوش کرده و گفته گرفتم، گرفت. این که میگن در خانه اگر کس است یک حرف بس است، در خانه اگر کس است یعنی وقتش رسیده، این الان آماده پذیرش شنیدن و رو آمدن فهمه. یک کلمه حضرت فرمود گفت گرفتم، بعدم کفشش رو برداشت و رفت از مسجد و رفت رفت به دهات خوده. حضرت فرمود رجع فقیها، این عرب بیابانگر برگشت در حالی که فقیه شد، یعنی فهمید، فهمید. حالا میفهمیم فقیه یعنی کی؟ فقیه یعنی کسی که میفهم. دنیای علمم داشته باشه اما فهمو نداره، نرسیده به این مرحله که یه مرتبه بگه آه فهمیدم دوزاریم افتاد. شب قدر که میگن یعنی اون شبی که دوزارید میافته. چه مبارک سحری بود و چه فرخنده شبی، یعنی اون لحظه، اون لحظه، اون لحظه میتونه همون معنای این و یؤخرکم الی اجل مسمی، این اجل مسمی باشه، یعنی اون لحظه ای که دوزارید میافته. میگی چی کار کنم؟ میگیم خب این کارایی که میگیم حالا انجام بده، فعلا تو این مسیر باش، در راه باش. تا کی؟ یؤخرکم الی اجل مسمی، تو وقتی که وقتش برسه، وقتش برسه، دوزاریت بیافته، یهو فهمت باز میشه، روشن میشی، میگه آقا حل شد. تا قبلش قصه میخوردم، بعدش دیگه قصه نمیخورم. چی شده؟ چه اتفاقی افتاده؟ چی کار کردی؟ کاری نکردی؟ میگه نه شما، ما کاری نکردیم، تو وقتش رسید، وقتش رسید. حالا چند تا از این وقتا باید برسه؟ چند تا شب قدر داریم؟ چند سال عمر کنیم؟ هر سال هم شب قدر داریم دیگه، یعنی مرتب باید بفهمیم، هی باید وقتش برسه، هی روشن شیم، هی باز شیم. نگو تموم شد، نه چی تموم شد، یه مرحلش بود، یه عالم از عوالم وجود بود، یه آسمان از آسمانها بود، حالا آسمانهای دیگه باقی مونده، مراحل دیگه مونده. قدم به قدم که جلو میریم باید بر فهم و شعور ما افزوده بشه. و دعوت همه انبیاء الهی برای این است که ما به این حقایق راه پیدا بکنیم، عقول ما، دلهای ما به این حقایق راه پیدا بکنیم و از عذاب نجات پیدا کنیم. قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا. شما هم که یه بشری مثل ما هستید، چی میشه اینجوری میگن؟ هم نگاه میکنن به ظاهر دیگه، یعنی هنوز معلوم میشه چشم عقل اینا باز نشده، اون وقتش نرسید، وقتش نرسید. اگه چشمشون باز شده بود دیگه این حرف رو نمی زدن که آقا شما هم یه بشری مثل ما هستید. نقل کردن که سید رضی رضوان الله تعالی علیه و سید مرتضی، اینا دوتا داداش بودن، از علمای بزرگ شیعه هستن، شاگردان شیخ مفید رحمت الله علیه. یه روزی این دوتا داداش با هم دیگه بحثشون میشه. سید رضی همونیست که نهج البلاغه رو نوشته، تدوین کرده، کلمات بلیغ امیرالمومنین علیه السلام رو جمع‌آوری کرده در این کتاب، شده نهج البلاغه. خوب دقت کنید چی میخوام آخرش عرض کنم. سید رضی به سید مرتضی میگه که سید مرتضی به سید رضی میگه، میگه تا حالا گناه کردی؟ من تا حالا گناه نکردم. سید مرتضی میگه من تا حالا فکر گناه هم نکردم. سید رضی میگه به سید مرتضی، میگه تو گناه نکردی، من تا حالا فکر گناه هم نکردم. حالا اگر از ما بپرسن بگن تا حالا گناه کردی، ما همه رو با خودمون مقایسه میکنیم. هنوز اونی که میخوام بگم و نگفتم، همه رو با خودمون مقایسه میکنیم، میگیم خب من که بابا وضعم خب نمیشه، کسی گناه نکنه من میشه؟ نمیشه، نداریم، نداریم. آقا بگو من نیستم. چرا میگی نداریم؟ چرا میگی نداریم؟ چرا عمومی حکم میکنی؟ این یه نکته. نکته اصلی اینه، اگر از ما بپرسن گناه کردی، اگر اهل آمرزش باشی، خوب دقت کن، اگر اهل آمرزش باشی باید بگی نه، باید بگی نه. یه وقت نگی آره، کار خراب. بگی آره یعنی میگی من گناهی دارم که آمرزیده نشده، گناهی که آمرزیده نشده. خب چرا نرفته بیامرزیش؟ یعنی معتقدی خدا نمیامرزه؟ خدا تواب و رحیم نیست؟ اگه خدا تواب و رحیم، خب آمرزیده دیگه. مگه تو طلب آمرزش نکردی؟ خب تموم شد دیگه، چرا بگی گناه کردم؟ نکردی. التائب من الذنب کمن لا ذنب له، کسی که توبه میکنه از گناه مثل کسی است که اصلا گناه نکرد. نگو گناه کردم، بگو گناه نکردم. کدوم گناه؟ نه فقط گناه نکردم، فکر گناه هم نکردم. درست میگه سید رضی، درست میگه. میگه فکر گناه هم نکردم. چجوری فکر گناه نکردی؟ گناه یعنی معصیت پروردگار، معصیت خدا، مخالفت با خدا، سرکشی در برابر حق تعالی. کدوم شما سرکشی کردین در برابر حق تعالی؟ میگه آخه یه دفعه گشنم بود، روزه خوردم، بچه بودم. میگی گشنم بود، نمیگی میخواستم مخالفت با خدا کنم. قصد گناه، قصد سرکشی، قصد عناد، قصد دشمنی با خدا. کجا قصد دشمنی با خدا داریم؟ شد نعوذ بالله که ما اینجوری باشیم. هیچ کدوممون ما نیت گناه هم نکردیم، قصد گناه هم نکردیم. اگر کسی با خدای خودش آشنا بشه، تمام گناهانش آمرزیده میشه. یعنی جوری میشه که مثل این که هیچ گناهی نکرده، که اگر ازش بپرسن تا حالا گناه کردی، میگه نه. یکی از اساتید ما یه موقعی از من پرسید تا حالا سختی کشیدی؟ چقدر تو زندگیت سختی کشیدی؟ یه فکری کردم، گفتم نه. گفتم ای میشه؟ گفتم نکشیدم، من سختی نکشیدم. گفت نمیشه، 14 سالت بوده، بابات فوت کرده، بچه بودی، نمیدونم همین چی فلان، تا الان چی کجا چجوری. گفتم من سختی نکشیدم. حالا اینکه سخت بوده به من چه؟ به من چه؟ من همش صفا میکردم، میامدم جلو دیگه، با همه چی، با زندگی، با سختیش، با راحتیش، با من همینجور زندگی صفا کردم، اومدم تا الان. سختی نکشیدم. حالا میخوای گردنم بذاری که بگی بود نه سخت نکشیدم، و من الان، من هیچ الان هیچ احساسی ندارم، چی بگم؟ گناه کردی؟ بگی آره، هنوز پاک نشدی، پاک نشد، برو پاکش کن، برو پاکش کن، اینقدر برو تا برسی به یه جایی که دیگه هیچ گناهی رو حس نه. تموم شد، تموم شد، پاک شد، آمرزیده شد، خلاص. قرآن می‌فرماید که اگر شما توبه کنید، ایمان بیارید، عمل صالح انجام بدید، یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا تمام گناهان شما رو تبدیل به حسنه میکنه، تمام سیئاتتون رو تبدیل به حسنه میکنه. یعنی اگه ازت پرسیدن گناه کردی، هر گناهی رو که کردی جاش یه حسنه بنویس، بگو من فلان کار خیر رو فلان جا انجام دادم. کی به اینجا برسیم که دیگه اصلا ما باشیم و خدا، ما باشیم و خدا، خدا رو چجور میبینی؟ خدا رو چجور شناختی؟ جز خوبی دیگه تو عالم نبینی. بگی همه چیز درست بود، همش سر جاش بود، منم که جز خوبی نمیخوام، منم همینو میخوام، منم همینو میخوام، من جز خوبی نبینم. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه، هیچ چیزی رو ندیدم مگر خدا رو، یعنی زیبایی رو، یعنی جمال رو، یعنی قشنگی رو، یعنی خوبی رو قبلش دیدم، بعدش دیدم، همراهش دیدم، یعنی هر چی دیدم قشنگ بود. تمام مصیبت ها، اول و مظلوم حضرت، اول مظلوم عالمه، چون اول شخصیت بود عالمه. میگه من همش قشنگ دیدم، همش خوب میبینم، همه رو خدا میبینم، همه چی سر جاشه، همه چیز به اندازه است، رو حسابه، درسته تو این عالم. چرا بگم من بد میبینم؟ چرا میگم بد میگذره؟ خیلی هم خوب، همه چی خوب. بر محمد و آل او صلوات.